بحث ما در مورد مباحث حکومتی اسلام بود. در جلسات گذشته یک دورنمای کلی از حکومت اسلامی و دلایل ضرورت حکومت اسلامی توضیح داده شد. اگه یادتون باشه با اون جلسه اول گفتیم که عمده بحث ما در اینجا بحث حکومت سیاسی فقها است و خواستگاهایی که برای نفی ولایت و ولایت سیاسی فقها گفته شده اینها را بررسی می‌کنیم. در رابطه با ولایت سیاسی فقها در زمان غیبت دو موضع وجود دارد. یک موضع موضع سلبی هست و یک موضع موضع اثباتی. موضع سلبی خودش به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول نفی و عدم مشروعیت ولایت سیاسی فقهاست. موضع دوم شک و تردید در مشروعیت ولایت سیاسی فقهاست. آیا مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد؟ و اما اونایی که موضع اثباتی دارند اینها را هم به سه بخش تقسیم می‌کنیم. یک مشروعیت صرف الهی که ولایت و حکومت سیاسی فقها مشروعیتش الهی است، مثل مشروعیت ولایت سیاسی معصومان. این نظریه است. نظریه دوم مشروعیت دوگانه است. مشروعیت دوگانه یعنی هم جنبه الهی دارد و هم جنبه مردمی. فقها ولایت مشروعیت ولایت سیاسی خودشون را هم از خدا و هم از مردم کسب می‌کنند. و نظریه سوم هم مشروعیت صرف مردمی است. مشروعیت صرف مردمی که پذیرش مردم تمام العله هست برای مشروعیت ولایت سیاسی فقها. ما عمدتاً در این بحثمون اون خواستگاه های نفی را بررسی می کنیم. خواستگاه های نظریه نفی و عدم مشروعیت ولایت سیاسی فقها. این نظریه چه خواستگاهایی دارد؟ برای این خواستگاهای نفی، حالا اون چه من خودم به دست آوردم، 19 خواستگاه ذکر شده است در کتاب‌های مختلف که در اینجا ما اینها را جمع‌بندی کردیم. من عناوینش را می‌خونم بعد ببینیم چه کدوم یک از اینها را میتونیم بررسی کنیم، چون تا آخر ترم هم اینها را بررسی خواهیم کرد. یک، عدم ثبوت ولایت سیاسی برای معصومان. خواستگاه های نظریه نفی و عدم مشروعیت ولایت سیاسی فقها. 15 تا اینجا جمع‌آوری شده. یک، عدم ثبوت ولایت سیاسی برای معصومان. این یه نظریه است که بررسی می‌کنیم. بعضیا میگن خب خود معصومان، ائمه معصومین علیهم السلام، از ولایت سیاسی برخوردار نبودند. خب چگونه فقها چه جانشینان اونها هستند از ولایت سیاسی برخوردار هستند؟ این یکی از خواستگاه های نفی که بررسی میکنیم آیا چنین بوده یا چنین نیست. دو، فقدان صفات معصومان در فقها. یعنی اینا میگن چه ولو ما بپذیریم که معصومین علیهم السلام ولایت سیاسی داشتن، امیرالمومنین علیه السلام ولایت سیاسی داشته، تا ولایت سیاسی معصوم بر اساس اون صفاتش بوده است، بالاخره معصوم بوده است، علم لدنی داشته است، ولایتش از طرف خدا تشریع شده بود، ولایت از طرف خدا جعل شده بود. ولایت معصوم بر اساس عصمتشه، بر اساس علمشه، اونم نه علم خاص، علم اکتسابی که بله از راه اکتساب به دست میاد، نه، علم خدا دادی. خب این صفات در فقها نیست، پس اینها دارای ولایت سیاسی نیستن. یکی از خواستگاه های نفی هم همینی چه بررسی میکنه. سه، محدود بودن ولایت در امور حسبیه و خروج حکومت از امور حسبیه. بعضی ها گفتن چه ولایت فقها در امور حسبیه خلاصه می شود و محدود می شود، حکومت هم از امور حسبیه نیست. امور حسبیه تعریفش را می رسیم، اموری هستن که ما قطعا می دانیم که شارع راضی نیست چون امور ترک بشود، زمین بماند، حتما باید عده‌ای بله برای انجام دادن اون امور، برای انجام دادن اون کارها اقدام بکنند. مثلا اموال و غیب گستر، کسی غائب شده اموالش مونده است، یا افرادی هستند چه خب ولی ندارند، خب اینا نباید ضایع بشوند. سرپرستی اموال اینها را، سرپرستی نفوس اینها را باید کسی عهده‌دار بشود. اینا را امور حسبیه میگویند که لا یرزد شارع او به ترک ها، شارع به ترک اونها راضی نیست. گفتن حکومت از امور حسبیه نیست. تا از باب امور حسبیه ما بگوییم که لازم هست تشکیل حکومت و این چه فقها دارای ولایت سیاسی بشوند. چهار، ما یک سلسله روایاتی داریم که اینا روایات ناهیه از تشکیل حکومته. مثلا در زمان غیبت نهی میکند از تشکیل حکومت. خب این روایات را چه کنیم؟ این روایات را چگونه توجیه کنیم؟ بررسی این روایات، چه آیا در زمان غیبت تشکیل حکومت حالا برای فقها غیر فقها جایز است، جایز نیست؟ ببین چه روایات چه چیزی را دلالت میکند. پنج، چهار را گفتم، روایات ناهیه از تشکیل حکومت. پنج، مناقشه در ادله اثبات ولایت فقیه، که اون ادله که برای اثبات ولایت فقیه گفته شده، یعنی ولایت سیاسی فقها، این ادله بله مخدوش است و بر اینها ایراد و اشکال وارد شده. اینا را بررسی میکنیم که آیا این ایرادات وارد است یا وارد نیست. شش، نفی مشروعیت ولایت سیاسی فقها بر اساس شرایط غیبت. یعنی زمان غیبت یه شرایط خاصی دارد، یه خصوصیاتی دارد، بر اساس اون شرایط غیبت، شرایطی که در زمان غیبت حاکم است، ما نمی توانیم ولایت سیاسی را برای فقها مشروع بدانیم. هفت، روایاتی داریم که میگوید اجرای حدود در زمان غیبت جایز نیست. اجرای حدود در زمان غیبت جایز نیست. خب اگر جایز نباشد، فقیه با تشکیل حکومت چگونه میتواند اقدام کند به اجرای حدود؟ هشت، تناقض جمهوریت با ولایت. جمهوریت با ولایت و حاکمیت سیاسی فقها این قابل جمع نیست. اگر رأی مردم است، خب چگونه فقها میتوانند ولایت و حاکمیت داشته باشند؟ نو، بله، ملازم بودن حکومت فقیه با مشکل استبداد و تک‌محوری و سایر مواردی که حالا بررسی میکنیم، فعلا اون مقداری که ملازم بودن حکومت فقیه با مشکل استبداد و تکمیهوری. خب ببینید اینها خواستگاه های نفی هست دیگه، حالا غیر اینها هم هست که من بعضی ها را گفتم. اینا خواستگاه های نفی هست، یعنی اونایی که ولایت سیاسی فقها را در زمان غیبت نفی میکنن و مشروع نمیدانن، به یکی از این مواردی که گفتیم اینا تمسک کردن و عدم مشروعیت را اثبات میکنن. ما در این بحثمون اینها را بررسی میکنیم که آیا ادله اینها چیست و چه مقدار میتواند مشروعیت یا عدم مشروعیت را اثبات کند. منتها دو نکته را قبل از ورود به بحث بررسی میکنیم. یک، بله دیگه اینا عناوین است، اینا را بررسی میکنیم، مثل این سرفصل بحثی است که خواهیم دید. خب دو نکته را بررسی میکنیم. یک، این کلمه ولایت به چه معنایی است؟ چون میدانید دیگه معادل حکومت همون کلمه چیست؟ ولایت است. ولایت خیلی به کار برده می شود، ولایت فقیه، ولایت والیان. این ولایت به چه معنایی است در لغت و همچنین در اصطلاح؟ یه نکته این است. نکته دوم هم این است که آیا بحث ولایت و حکومت یک بحث فقهی است، یک بحث سیاسی است، یک بحث کلامی است؟ جایگاه این بحث چیست؟ در کجا باید این بحث و بررسی بشود؟ به اسلام مربوط به کدوم علم است؟ مربوط به علم سیاست، مربوط به فلسفه سیاست، مربوط به علم فقه است، مربوط به علم کلام است، مربوط به علم اخلاق. بالاخره این باید جایگاهش مشخص بشود که این بحث زیر مجموعه کدوم علمی باشد. در رابطه با اون نکته اول چه واژه ولایت باشد، واژه ولایت میدانید که واژه عربی است، از ماده ولی است. ولی به معنای نزدیکی، ولی واو و لام و یا، ولی تشدیدش را بردارید میشه ولی دیگه. ولایت یه واژه عربی است، از ریشه ولی است، به معنای همون قرب و نزدیکی. این چه سلطان را، حاکم را ولی میگویند، این چه سلطان و حاکم را ولی میگویند، علتش این است که خب سلطان با تدبیر امور مردم میخواد خودش را به مردم چیه؟ نزدیک بکند، فاصله بین او و مردم نباشد. حالا ولایت هم گفته شده، ولایت هم گفته شده، هر دو صحیح است، به کسر الواو و به فتح الواو. ولایت هم درسته، ولایت هم درسته، به معنای یاری کردن هم آمده. بگیم خدا ولی مؤمنان است، یعنی چه؟ یعنی خدا یار و یاور اونهاست. این هم یه معنای است که ابن اسیر در نهایه خودش ذکر می کند. کسی که عهده‌دار اختیار در امور جهان هستی و مخلوقات می باشد، صاحب اختیار است در جهان هستی، صاحب اختیار است، هم به معنای سرپرستی دیگه. بله، این تصریح ابن منظور است در لسان العرب. میگه ولی الیتیم، ولی یتیم به چه کسی میگویند؟ الذی یلی امره و یقوم به کفایتی، کسی که امور او را به عهده میگیرد و اونها را تدبیر و اداره میکند. و سایر کتاب های لغوی که خب این واژه را معنا کردن، اگر ما اون تکراری ها را حذف کنیم، این معانی در مورد ولایت در کتاب های لغوی گفته شده است. ولایت به معنای محبت، نصرت، یاری، تدبیر، قرب و نزدیکی. ولی همه اینها به اون معنای اصلی برمیگرده چه همون قرب و نزدیکی باشد. بله؟ بعد محبت، دوستی، محبت، دوستی، نصرت، یاری، تدبیر، ولی از همون ریشه اصلی به معنای نزدیکی. والی را والی میگوین از اون جهت است که از طریق امارت، از طریق حکومت و سلطنت سعی میکند که به مردم نزدیک بشود و با اونها ارتباط برقرار کند. این در لغت. در قرآن کریم و احادیث ماجر این واژه را بررسی کنیم. در قرآن کریم ولی به معنای سرپرست و اداره کننده به کار رفته. حالا من آدرس آیات را میگم، خودتون مراجعه میکنید. بقره 257 و 282، عنکبوت 24، مائده 55. این کلمه ولی است، چون در قرآن هم کلمه ولی است، هم مشتقاتش است، ولی، مولا، ولایت. یا واژه مولا به معنای سرپرست، مالک، در سوره انفال آیه 40 و سوره نحل آیه 76. خب، یا ولایت به معنای مالکیت و تدبیر امور، سوره کهف آیه 44. همه مواردی که در قرآن به کار برده شده، ما اینها را ملاحظه کنیم، در همه کاربردهایی که این واژه در قرآن دارد معنای تدبیر و سرپرستی در همه اونها لحاظ شده است. حالا چه مولا باشد، چه الله و ولی الذین آمن، خدا ولی است، یعنی هم سرپرست به معنای تدبیر و سرپرستی مردم، چه از اون به ولایت تعبیر آورده می شود. یا در روایات اهل بیت علیهم السلام هم این کلمه وارد شده. مثلا در نهج البلاغه واژه والی 18 بار، جمعش ولاد 15 بار، ولایات 9 بار به کار برده شده و در همه اینا به معنای همون امارت و حکومت است. بیانی دارم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 6 صفحه 12. ایشون ولایت را اینطور تعریف میکنند که واژه ولایت با توجه به موارد استعمال آن در قرآن و بیان اهل بیت عبارت است از نزدیکی و قرب خاصی که بر اساس آن نوع خاصی از تصرف، مالکیت، حاکمیت، تدبیر و تصدی پا می‌گیرد. یعنی اون قرب نزدیکی که به واسطه آن حاکمیت و تدبیر تحقق پیدا می‌کند. این راجع به واژه شناسی اصطلاح کلمه ولی و ولایت. اما نکته دوم اینه که جایگاه این بحث کجاست؟ اصلا بحث حکومت، ولایت، این مربوط به کدوم علم است؟ آیا یک بحث فقهی هست یا یک بحث سیاسی هست؟ نظریات مختلفی گفته شده. بعضی ها گفتن که حکومت، حالا به معنای عام یا حکومت دینی، یک بحث اخلاقی است. ولذا شما میبینید که علمای قدیم بحث سیاست را زیر مجموعه علم اخلاق میدانستند و در کتابهای اخلاقی از تدبیر منزل و سیاست مدن اینها بحث میکردن. یعنی سیاست را به صورت کلی زیر مجموعه علم اخلاق میدانستن. حکمت را به دو قسم تقسیم میکردن، حکمت نظری و حکمت عملی، حکمت نظری، الهیات، ریاضیات، طبیعیات، اینا شاخه های حکمت نظری بود. حکمت عملی را هم به سه قسم تقسیم میکردن: اخلاق، سیاست مدون، تدبیر منزل. منظور در کتاب های قدما بحث سیاست و بحث حکومت، سیاست مدون، زیر مجموعه حکمت عملی و علم اخلاق قرار داده میشد. مثلا کتاب هایی که در آداب زمامداری نوشته شده است عنوان کتاب های اخلاقی اونها مطرحه، مثل کتاب آداب الملوک، بله، یا اخلاق ناصری خواجه نصیر، که بخش زیادی از آن در رابطه با چیز، در رابطه با همون مباحث حکومتی و حاکمیتی است. این یه نظریه. نظریه دوم این است که این یه بحث کلامی هست. علم کلام می‌بینی یه علمی است که از افعال خدا بحث می‌کند. از افعال خدا بحث می‌کند. که مثلا آیا خداوند از باب لطف لازم است برای هدایت بشر، برای راهنمایی بشر پیامبری را بفرستد، امامی را نصب کند، تعیین کند یا نه؟ خب گفتم ولایت سیاسی فقها چون استمرار ولایت سیاسی معصومین هست، پس همونطوری که ولایت معصومین یک بحث کلامی است، ولایت معصومین یک بحث کلامی است، ولایت فقیه هم یک بحث کلامی می شود. نظریه سوم این است که خب با توجه به تحولی که در معانی الفاظ به دست می آید و به وجود می آید، همه الفاظ معانیشو متحول است. دیگه الان شما یه لفظ ایران می دید یه معنایی داره، 200 سال قبل خب یه معنای دیگری داشته. تحول در معانی. حکومت هم این چنین است. بعضی گفتن چه اگر ما تحول در معانی را بپذیریم، بحث از حکومت جز مسائل اجتماعی است و الان در دانشگاه ها علوم سیاسی را زیر مجموعه علوم اجتماعی قرار میدهند. لذا مفهوم دولت، مفهوم حکومت در 3-4 قرن اخیر با معنای حکومت و دولت و نسبت به 3-4 قرن قبل کاملا متفاوته. الان دولت یه معنای پیدا کرده است، در حالی که 3-4 قرن قبل یک معنای ساده و بسیار بسیطی داشته است دیگه، نه اون معنایی که الان برای دولت زیر. یا الان مثلا مفهوم قدرت الان یه معنایی دارد، در گذشته یه معنای دیگری داشته. لذا یا مفهوم آزادی، خب این مفاهیمی که معانی اونها با مرور زمان و با گذشت زمان اینها تغییر پیدا میکنه. اینم یه نظریه است. نظریه دیگر فکر کنم نظریه چهارم باشه. بگم که این نوع مسائل نه از علوم سیاسی هستن، نه از بله مربوط به علم کلام است، نه مربوط به مسائل اجتماعی است. اینا را مربوط به فلسفه سیاست بدانید. یه علم سیاست داریم، یه فلسفه سیاست. علوم سیاسی غیر از فلسفه سیاست است. در فلسفه سیاست از پیش فرضهایی که در علوم سیاسی ما به اونها نیاز داریم از اونها بحث میشه. مثل علم و فلسفه. اینا را میگم فلسفه های مضاف، فلسفه علم، فلسفه سیاست، بله، فلسفه فقه، فلسفه کلام. اینا یک سلسله فلسفه های مضاف هستند. ما در فلسفه سیاسی از چه چیزی بحث میکنیم؟ از پیش فرضه های علم سیاست. مثلا فرض کنید بحث از احزاب، ضرورت وجود احزاب در جوامع، این یک بحث سیاسی است، بحث از احزاب یک بحث سیاسی یا کیفیت کنترل قدرت، آیا یا مثلا تعدد و تفکیک قوا آیا خوب است؟ تعدد و تفکیک قوا یا بد است؟ اینا ربطی به بحث ما نداره، اینا مربوط به روم سیاسی هستن. اما بحث از پیشفرضهای حکومت، بحث از پیشفرضهای حکومت این فلسفه سیاسی است. لذا بعضی ها گفتن چه؟ ما در بحث ولایت سیاسی فقها از پیشفرضهای حکومت بحث میکنیم، لذا بحث سیاسی نمیشود، بحث مربوط به فلسفه سیاست میشود. خب اینا نکات بود. و اما میرسیم به اون خاصگاه هایی که عناوینش را ملاحظه کردیم. خاصگاه اول چه بود؟
عدم ثبوت ولایت سیاسی در
بله. نوشتن لازم نیست، من جزوه را میدم خدمت. میدم را البته این جزوه تا صفحه فکر کنم کتاب بیاد چچجه داره الان بود جزوه نیست. این تا صفحه 160 صفحه است، این 81 صفحه میدم. نه کلن 160 صفحه است ولی 81 صفحه الان اینجا هست.
استاد این 81 صفحه
نه ما در هر صفحه، هر جلسه 20 صفحه میگیم رد میشین دیگه. معطل میدم بعد از کلاس میدم. خب صداهایی میشه
bu tarihte ben sözüm yoktu, siz geçen mi görürsünüz dereceniz?
Baba, aynen elbette de suali bir dakika. Resulatı başıma. بله قبل از تحصیلات ما یه موضوعاتی را دادیم به عنوان موضوعات چرا؟ حتما نبودید توی
یه جلسه بود، اونم آخر
نه یه جلسه
بود
موضوع تحقیق داده نشد. بله گفتم جلسه اول یا جلسه یادم نیست چه نمره امتحانی از 17 هست، سه نمره فعالیت های کلاسی است. فعالیت بعدم بگم چیز بازم نگفتید ها.
فعالیت میکنم فعالیت
کلاسی نمره امتحانی از 17 سه نمره برای ارائه تحقیق در کلاسه. من فکر کردم موضوعاتش را قبلا گفتم. پس حتما در دانشگاه مراغه گفتم چون این کلاس اونجا هم هست. شاید من خواهم خب من اونها را آخر این جلسه یا حالا جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم. بله اونا رو آماده میکنم. هر جلسه یه نفر میاد یا دو نفر میاد ارائه میکنم. بالاخره سه نمره را از اونجا باید شما کسب کنم. حالا بس خب بله شاید بعضی از نوشتجات خب یه خصوصیت یه ویژگی خاصی داشته باشه. خب چونی
بدیم کانسه بینگیزیم
غیبت رو جهان شاید جنوم رو به خاطر تشویق بر غیبت قبل از تعطیلات تشویق نداشتید میدیم. خب خاصگاه ها یک نه فکر ضرورتی ندارد بنویسیم داخل من جزوه را بودم. خاصگاه اول عدم ثبوت ولایت سیاسی برای پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام. در این خاصگاه هدف اصلی نفی ولایت و زعامت سیاسی پیامبران و ائمه معصومین است. نه تنها فقها بلکه پیامبران هم از ولایت سیاسی برخوردار نبودند. وقتی ولایت اونها نفی شد به طریق اولا ولایت فقهای دیگر هم نفی می شود. چون ولایت فقها بر اساس ولایت معصومین است، استمرار ولایت معصومین است. اگر اصلی باقی نماند، ما چگونه می توانیم ولایت فقها چه فرع بر ولایت معصومین هست اون را بتونیم اثبات کنیم؟ و اینا معتقدند چه ادیان الهی، ادیان الهی نه تنها دین اسلام، معتقدند چه ادیان الهی از حکومت سیاسی خالی هستند و وظیفه دین تنها بیان وظایف فردی و عبادی است. اما مردم در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی در اینها آزاد هستند. دین در مورد برای چیزی را بیان نکرده و بیان نمی کند. هم نظریه سکولاریسم جلسه اول یا دوم بررسی کرد که مقصود اصلی از بعثت پیامبران اینا اینطور می گویند. مقصود اصلی از بعثت پیامبران این نیست اینا بر جامعه حکومت کنند. انبیا در درجه اول خب اینا برگزیدگانی هستند که خدا اینها را انتخاب کرده از میان مردم و مقصود اصلی از بعثت اونها هدایت مردم هست. اینا بیان از نظر معنوی مردم را هدایت بکنند. حالا ما آیاتش را خب مفصل اینا را آوردیم، بله خودتون ملاحظه میکنیم. بنابراین اگر خداوند اطاعت پیامبران را هم واجب کرده است، در این محدود است. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما پیامبران را نمی فرستیم مگر جناب بشارت میدن و انذار میکنن. یعنی کار یک پیامبر کار یک مربی است، راهنمای فکری و معنوی مردم هست. پیامبر کار پیامبر به کار یک مربی نزدیک تر است تا به کار یک حکمران یا یک زعیم سیاسی. کاری که پیامبران انجام می دادن یک کار معنوی و فرهنگی بوده است، نه یک کار سیاسی و کار حکومتی. و اگر حکومتی هم بوده، خب حکومت بسیار ساده‌ای بوده است. اینا بعضی ها معتقد هستند که اصلا در شأن پیامبران نیست، پیامبر در شأنش این نیست که بیاید حکومت دنیوی مردم را، اون حاکمیت معنوی اون مهمترین هدف بعثت پیامبران است، اما بیاد حکومت دنیوی مردم را عهده‌دار بشود. اصلا این از شأن پیامبران دور است. با توجه به اون جایگاه والایی که پیامبران داشتن، بله با توجه به اون جایگاه والا بعید است چه بگوییم که اونها یه حکومت سیاسی دنیوی را هم عهده‌دار بودن. بله عبارتی داره اینا، این حکومت اغلب، حالا حکومتی هم اگر بوده در مورد پیامبران، یعنی این حکومت اغلب ساده و پیرایه و شبیه کار یک رهبر اخلاقی انقلابی بوده است، دور از پیرایه های حکمرانان دیگر. در میان مردم و هم رنگ اونها زندگی می کردن و حتی از عناوین و القاب حکومتی اینها پرهیز می کردن. امیرالمومنین علیه السلام دارد دیگه دارم، مثل حکمرانان با من برخورد نکنید. اونها که مثلا می آمدن برای استقبال و در مقابل حضرت خم می شدن و اون رفتار را از خود نشان می دادن، حضرت فهم مثل پادشاهان با من رفتار نکنید. اصلا از عناوین و القاب حکومتی اینها پرهیز داشتن، چه بینا امیر گفته بشود، پادشاه گفته بشود یا امثال اینها. خب این بله یکی از خواستگاه ها. که بگوییم خود پیامبران نداشتند چنین ولایتی را، چگونه بعد از پیامبران یا بعد از ائمه افرادی بتوانند از چنین ولایتی و از چنین حاکمیتی برخوردار باشند. ما این نظریه را این گونه نقد کردیم که درسته یکی از مهمترین اهداف پیامبران الهی این بوده است که یک جامعه دینی و مذهبی را ایجاد کنند. این مهمترین هدف بوده، اگر اصلا این هدف نبود نقض غرض میشد. و چرا پیامبر فرستاده؟ هدف از ارسال رسول این بوده که انسانها به کمال برسند و رسیدن به این هدف مرهون ایجاد جامعه دینی است. اگر انسانها بخواهند به کمال برسند، خب دین کمال انسان را تأمین می کند، جامعه دینی باید ایجاد بشود. وظیفه انبیا تنها ابلاغ نیست، وظیفه انبیا این نیست که فقط پیام خدا را ابلاغ کنند و بس تمام بشود، کار متوقف بشود. نه، پیامبران علاوه بر این چه وظیفه ابلاغ را داشتن، وظیفه اجرا هم داشتن، یعنی اجرای قوانین شارع، قوانینی که شارع اونها را تشریع نموده. پیامبران هم مأموریت ابلاغ اونها را داشتن و هم مأموریت اجرای اونها را. خب حالا سوال این است که آیا اجرای این قوانین بدون تشکیل حکومت و حاکمیت امکان پذیر است؟ جواب روشنه. اگر در یه مملکتی قانونی باشد ولی قوه مجریه نباشد، دستگاه اجرا وجود نداشته باشد، اون قانون به چه دردی می‌خورد؟ چه اثری را دارد؟ چه فایده‌ای بر آن مترتب می‌شود؟ خب آیا در اسلام، حالا یا در غیر اسلام، قوانین هست یا نه؟ حالا ما فعلا اسلام را بحث میکنیم. خب این همه قوانینی که در حوزه‌های مختلف در اسلام وجود دارد، قوانینی که مربوط به بخش مدنی است یا قوانینی که مربوط به بخش جزایی است و سایر بخش‌هایی که وجود دارد، آیا این قوانین باید اجرا بشود یا نه؟ آیا پیامبران فقط مأموریت ابلاغ این قوانین را داشتند یا مأموریت اجرا هم داشتند؟ خب اجرا نشود که اثری نخواهد داشت. خب مهمترین هدف پیامبران الهی ایجاد جامعه دینی است. آیا جامعه دینی با ابلاغ قوانین تحقق میپذیرد یا علاوه بر ابلاغ اجرا هم باید باشد؟ خب معلومه که تا اجرا نشود نمیشود جامعه ای را جامعه دینی دانست و از حاکمیت دین در یه جامعه ای سخن گفت. بله، از اینجاست که میگوییم این نشان میدهد که اسلام یک تشکیلات همه جانبه دارد. در اسلام حکومت است، در اسلام زعامت سیاسی است، تنها به مسئله اخلاق، عرفان، وظیفه فرد بر با خالق، وظیفه انسان در مقابل انسانهای دیگر چیز، اسلام فقط به اینها نپرداخته، یعنی وظایف فردی را بیاید بیان کند. اگر اسلام راه را به انسان نشان می‌دهد، در کنارش از اون مسئولیت هم می‌طلبد، جلوی همه مکاتب باطل را می‌گیرد، تجاوز و طغیان طاغوت ها را در هم میکوبد. خب آیا بدون حکومت اینا امکان پذیر است؟ چنین هدفی بدون سیاست، بدون حکومت بالاخره تحقق پیدا نخواهد کرد. این آیه که در سوره توبه هست، آیه 33، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خداوند رسولش را با هدایت فرستاده و دین حق، تا دین حق لیوزهره و علت بر همه ادیان این دین حق غلبه پیدا کند، پیروز بشود. و پیروزی دین حق بر سایر ادیان ولو برای مشرکی ناخوشایند باشد، آیا با صرف موعظه و تعلیم و تربیت حاصل می شود؟ اونم با توجه به ظلم و ستمی که بله ظالمان و ستمگران دارند، با صرف بیان این حاصل نمی شود. تا اجرا نشود این غلبه چه قرآن از اون خبر می دهد تحقق پیدا نخواهد کرد. ولذا نمی شود گفت که بله اسلام از یک سلسله تکالیف و وظایف فردی تشکیل یافته و نسبت به مسائل حکومتی و حاکمیتی بی اعتنا بوده است. اونجا چند نکته در اینجا قابل تذکر است. یک، امر دین در سیاست و تشکیل حکومت امضایی است نه تأسیسی. این را باید توجه داشته باشیم. امر دین در سیاست و تشکیل حکومت امضایی است نه تأسیسی. یعنی چه؟ یعنی قبل از اسلام هم بوده است که بحث حکومت، حاکمیت، تشکیل حکومت، آیا این را اسلام آورده؟ دین آورده؟ نه. تشکیل حکومت یک امر عقلی هست. عقل حکم می کند به ایجاد حکومت. اگر شرع هم در اینجا بیانی دارد، این بیان بیان امضایی است نه تأسیسی. چون ما در اسلام احکامی داریم، اینا تأسیسی است، بعضی امضایی است. تأسیسی ها را شارع آورده، نماز، روزه، اینا تأسیسی هستند. اما امضایی ها قبل از شارع هم بوده است، مثل معاملات، خب مردم با یکدیگر معامله میکردن، داد و ستد، اجاره، خب اینا قبل از شریعت هم وجود داشته است. حکومت هم این چنین است. حکومت یک امر تأسیسی نیست که این را شارع آورده باشد، بلکه قبل از شارع هم بوده است، قبل از شرایع هم وجود داشته است. چرا چه عقل حکم می کند به تشکیل حکومت و ضرورت حکومت. و چه عقل حکم می کند، ما میگیم پیامبران و اولیاء الهی اینا عاقل‌ترین انسان ها بودند. آیا عاقل‌ترین انسان ها یه چیزی که عقل اون را اقتضا می کند و عقلا به ضرورت آن حکم می کنند نسبت به آن اقدامی نمی کند، نسبت به آن توجهی نمی کند؟ لذا ما اگر تاریخ را مطالعه کنیم، مطالعات تاریخی، تحقیقات جامعه شناسان، حتی در زندگی جوامع ابتدایی بلاغر نشان میدهد یه قوانینی بوده است، یه مقرراتی بوده است، یه افرادی بودند که عهده‌دار این قوانین، اجرای این قوانین و مقررات بودند. افرادی بودند که بله جلوی تعدی‌ها، تجاوزها و طغیان‌ها را اینها می‌گرفتند. مدعا این ریشه حکومت و حاکمیت چیست؟ چرا بشر در همه ادوار تاریخی شاهد تحقق حکومت به شکل‌های مختلف بوده است؟ شکل‌ها متفاوت بوده در اشکال متفاوت و گوناگون، اما این چه منشأی داشته است؟ اینجا باز نظریات مختلفه. من حالا بعضی ها رو اینجا آوردم. مثلا بعضی ها میگویند که یک امر طبیعی و فطری بوده است. فطرتاً و ذاتاً بشر گرایش دارد به زندگی اجتماعی. زندگی اجتماعی هم بدون قانون نمی شود، قانون هم بدون حکومت و حاکمیت قابل اجرا نیست. یا مثلا بعضی ها معتقدند مستند به وحی و الهام بوده است. ضرورت حکومت و حاکمیت مستند به وحی و الهام بوده است. بعضی ها معتقدند که معلول قراردادهای اجتماعی بوده است. بعضی ها معتقدند که از همون شروع زندگی خانوادگی حاکمیت و سرپرستی در جوامع کوچک که خانواده ها بوده است تحقق یافته، مثلا تفوق پدر یا مادر در خانواده و معتقدند که این توسعه یافته، تکامل یافته، اون اجتماعات کوچک که خانواده ها بوده به تشکیل خانواده های بزرگ، قبائل و تفوق بله افرادی که در قبائل حضور داشتن منجر شدند. یا بعضی ها معتقدند که حکومت نتیجه جنگ و غلبه افراد قوی بر افراد ضعیف بوده است. بالاخره در هر زمانی جنگ و جدال بوده است، افرادی بر افرادی غلبه پیدا می کردن، پیروز می شدن. حکومت معلول غلبه بله اقویا بر ضعفا بوده است. یا مثلا بعضی ها معتقدند که معلول علل و عوامل اقتصادی بوده است. فرضیه های زیادی که در منشأ حکومت گفته شده که حکومت چه منشأی داشته است. خب اینا در حد یک فرضیه است دیگه، نمی شود این را به عنوان بله یک اصل مسلم پذیرفت. ولی اون فرضیه چه میگوید؟ بله فطرتاً و طبیعتاً و ذاتاً انسان گرایش دارد به مسائل حکومتی و حاکمیتی، اون بیشتر به واقع نزدیک تر است. چون انسان یک موجود اجتماعی است، تعبیری که مرحوم شیخ الرئیس دارن بو علی سینا، انسان مدنی به طبع، انسان یک موجود اجتماعی است، یا الانسان مستخدم به طبع، ذاتاً میخواهد دیگران را به خدمت خودش در بیاورد، اونها را تسخیر کند، بر آنها تسلط پیدا کند. خب وقتی انسان موجود اجتماعی است، ضرورت قانون در زندگی اجتماعی این انکار ناپذیر است. وقتی ضرورت قانون اثبات شد، ضرورت اجرای قانون و ضرورت حاکمیت هم ثابت خواهد شد. این یه نکته. اینا مربوط هم خاصگاه اول ها، هنوز ما خاصگاه دوم را نرسیدیم. بله 7-8 نکته است که اینها را حکمتون عرض میکنیم. اگر خسته شدید بمونید برای جلسه بعدی.